بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن. همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده. برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه هم نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سرتاسر آمریکا و کانادا.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهی ناش. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنونم. سوالم در مورد تربیت کودکان و اینکه چه چیزی در مورد دینشون باید بهشون گفت اگر والدین خدا ناباور باشن. من قبلا تو برنامه ها از شما شنیدم که دلیلی نداره که باهاشون مطرح کنیم چون خدا ناباوری قانونی نداره و ممکنه دچار سردرگمی بکنه کودکان رو. اگر این درست باشه پس بحث صداقت با کودک چی میشه و تو چه سنی باید اینو باشون مطرح کرد یا اصلا باید مطرح کرد یا نه؟
ببینید عزیز، اولا ماجرای صداقت در خصوص کودکان ماجرای بزرگسالی نیست. بچه اگر اومد گفت دیشب تو با مادر رابطه جنسی داشتی، به صداقت چه ارتباطی داره عزیز؟ بنابراین مباحثی رو که شما در کار پرورش و تعلیم و تربیت هستید قاعدش قاعده دیگری است. ماجرای صداقت وقتی است که مرتبط به موضوع، نه وقتی که نامرتبطه. بنابراین اون رو بگذارید، چون برخی از اوقات تو اون زمینه کم میتونیم تون بریم گرفتار کنیم خودمون. موضوع در این است که عزیز، شما در یه جامعه زندگی میکنید هر جا که هستید که مردم دیر یا زود در روابط خصوصی و شخصی ممکنه در مورد این پرسش قرار بگیرن که دین تو چیه؟ یک. و دو، اگر هم ازش نپرسن خودش ممکنه وقتی میبینه دیگران راجع به دین حرف میزنن براش این سوال مطرح میشه و حتما میاد سراغ شما کودک دین ما چی؟ برای که باید بدونه به کجا مرتبطه و ناباوری و عدم اعتقاد به خدا یا دین دینی نیست که از در مردم عنوان داشته باشه و یا اصلا معنا داشته باشه و شناخته بشه هنوز. اگر یه روزی در مقابل اینکه کسی یهودیه یا مسیحیه یا مسلمانه یه ناباور هم حالا با هر عنوانی اسمش گذاشتن اون موقع مسئله نیست، شما میتونید با جزء این گروه هستیم، چون بچه احتیاج به یه ارتباط یا یه هویت داره و اونو میخواد و این که ما نداریم نمیفهمه یا یه چیز مبهم براش نامشخصه. بنابراین اشکال کار اونجاست. این شماره یک. دو، بچه ها با این موضوع ها که آدم های بزرگ سال توش گیر کردند و گرفتارن و قالب اوقات هیچ کس راجبش هیچی هم نمیدونه، نمیشه درگیری ذهنی براشون به وجود آورد و فکر کرد که ما حالا یه وظیفه و مسئولیتی داریم که چیزی رو در وجودشون بکاریم که خودمون نمیدونیم چیه و یا اصلا تکلیفش نامشخصه. بنابراین توصیه من خدمت دوستان این بوده که اگر شما و همسرتون به هر حال به یک دین به دلیل خانوادگی تعلق دارید، گفتن این که ما مسلمانیم یا یهودی هستیم میتونه کفایت کنه و همین، میتونید شما حرف دیگه ای نزنید. برای شما ممکنه و همسرتون که حالا برخی از اوقات اختلاف نظری هم اینجا هست ولی فرض رو بر این میگیریم عین همین، ولی پدر بزرگ و عمه و خاله و دایی چنین نیستن و اونا هم در ارتباط با شما و بچه ها این موضوع رو از صحنه گفتگو یا یه نوع ارتباط ذهن و زندگی و حتی یه دعوت به یک مراسمی یا هر چیزی از این قبیل یا گفتن یه مقدار لغات و جملات نمیتونید ممنوع کنید و محروم کنید. بنابراین سرگشتگی رو برای بچه‌ها به وجود نیارید. وقتی اهمیت بهش ندید بچه هم اهمیت نمیده مگر اینکه بیرون یه زیر فشار بشه. بنابراین اگر فرض بفرمایید شما همسرتون مسلمان زاده اید، بگید با من و مادر مسلمان زاده یا مسلمانیم، مشکلی رو حل نمی‌کنه. بچه هم میره دنبال کارش، احتیاج نیست به اونم حرفی بزنید. اما روزی که شما بحثای تو این زمینه مطرح میکنین وقتی است که باید بدونید بچه هم توانایی فهمو داره و فایده‌ای براش داره. فایده و الا من شما قرار نیست دهنکجی بخوایم بکنیم به بقیه مردم، چون غالب اوقات تأکید و اصرار ما برای مواردی از این قبیل در حقیقت نوعی نشان دادن مخالفت تا بیان موافقتی و باید مواظب اون باشیم. بنابراین برای که بچه راحت و آسوده باشه حتما باید یه هویتی بهش داد یا هر وقت سوال کرد حداقل بهش یه توضیحی داد که بچه آروم بگیره، بره هر جور که شما فکر میکنید او رو به آرامش میرسونید و مفید است و فایده ای داره. ولی به صرف این که ما باید باش با واقعیت و حقیقت رو روبرو بشیم موضوعی است که بچه مرتبط باشه. بعدم باید مواظب و مراقب باشیم که با گذشت زمان یه مقدار مطالبی که جنبه عمومی و عام داره یا به باورها و اعتقاداتون مرتبطه رو غیر مستقیم یا مستقیم به ذهنشون بریزید. اون موضوع و مسئله‌ای نخواهد بود. ولی روزی که فرض بفرمایید بچه میبینه از 100 تا مهمونی که میره و میاد، اگر هر دو شما و همسرتون ایرانی هستید، بالاخره ای بسا 99 تاش آدم ها میگن خدا حافظ یا خدا نگهدار، بچه نمیتونه موضوع خدا براش مطرح نباشه و فکر کنه پدر و مادرش خدا ناباورند. یعنی میدونی اینا گرفتاریست که برای بچه قابل هضم نیست و بی خودی اونا رو درگیر این نوع حالات کردن ضرورت نداره. اما اگر شما ته دلتون این است که من دلم میخواد فرزندم باورهای از این قبیل داشته باشه، اولا یک حق شماست و مسئولیت شماست، ولی این حق و مسئولیت رو باید به درستی و به موقع ازش استفاده کرد و مطرحش کرد. حالا چه سنیه، چه مطالبی مطرح میشه، چی شنیده، کجاست و درست مانند مواردی که برخی از اوقات به رابطه جنسی و تولید مثل مرتبطه، هر وقت بچه در این باره سوالی داره باید یه کمی وقت براش گذاشت و پرسید و فهمید که این سوال از کجا میاد، چرا مطرحه، چی ذهن کوچک او رو به خودش مشغول کرده، چگونه جوابی در حالی که درسته، در حالی که مفیده، در این حال در رو برای گفتگوهای بعدی در این زمینه باز میگذاره، به ما فرصت میده که حرفامون رو بیشتر بزنیم و ضمناً او هم فکر نمی‌کنه که گفتگو در این باره کار غلط یا بدیه. به همجاست که برخی از اوقات یک کمی به یه جراحی شبیه که باید با یه دقتی صورت بگیره تا نتیجه بده، تا اینکه بی هوا به موضوعی حمله کنیم و یا برخورد نامناسب داشته باشیم. درست مثل که من و شما اگر یه بیماری داریم و یا فرض کنید یه گرفتاری داریم، برخورد ما با بدنمون به گونه ایست که به نتیجه و هدف مورد نظرمون برسه و اون باید اصل باشه تا هر چیز دیگری که ممکنه برای ما مهم باشه.
بله، خیلی ممنون از پاسختون. یه سوالات دیگه ای مطرح میشه در نتیجه و اون اینه که خب دانشمندانی مثل ریچارد داکینز تقریبا تونستن اثبات کنن با تعریفی که ما از خدا از عامه مردم میشنویم خدای وجود نداره به خاطر اثرش آنتروپی و اینکه بحثش حالا مفصله.
نه صبر کنید صبر کنید، همچی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. میتونن دلایل خدا شناسان یا خدا پرستان رو رد کنه. هیچ کس نمیتونه وجود خدا رو رد کنه. اون اصلا
تعریف خدا رو اول بازبینید.
عزیز من نه صبر کنید. نه ای بحث عمیق فلسفی میخواید بکنید؟ یه کسی حرف خاله.
نه من خواستم از این بگذرم و برم سراغ
خب نه نه چون مطرح کردید من هیچ وقت رو خط رادیو عرض من این است که هیچ کس نمیتونه خدا رو رد کنه. آدم ها میتونن خدای مردم رو رد کنن، بگن تو به همچی خدایی باور داری، این خدا غلط هست، بیمعنیست، جایی نداره، ولی خدا رد نمیشه. هنوز ممکنه باشه یا نباشه. و به همجاست که یک کسی به عظمت برتراند راسل کتاباش هست مشخص و معین حرفش که من به وجود خدا باور ندارم ولی که چی دلیلی براش ندارم، ولی دلیلی هم ندارم که نیست، من چیزی رو نمیتونم، یعنی عدم قابل اثبات نفی نیست.
اجازه بدید پسند صحبتم اصلاح کنم. تعریف های موجود از خدا رو رد میکنن.
مشکل
اگر تعریف جدیدی از خدا وجود داره در ذهن یکی که میخواد اون باور داشته باشه اون مسئله دیگه‌ای، ولی تعریف های موجود از خدا در محافل دانشگاهی توسط آقای ریچارد داکینز و دانشمندان دیگه،
آخه کار اونا نیست عزیز من. ببینید باز نکنید
خب
آخه این جمله تو نه نمیشه گذاشت. جمله اونگونی نیست که اونا بحث خدا، اونا ممکنه یه نگاه خاصی که به حریم علمیشون مرتبطه، یکی بگه این بحث فیزیکی خدا یا انرژی مربوط به خدا یا شیمیایی یا به اصل علیت، اینا رو میتونه رد کنه، ولی این اون رو فقط
من خیلی تو دو ثانیه یا میگم چند ثانیه 10 ثانیه سعی کنم و خلاصش رو بگم که به خاطر اصل بشه آنتروپی و اینکه بی‌نظمی داره در جهان زیاد میشه، یا همه ما و همه موجودات جزئی از خدا خواهیم بود یا اینکه خدا با تعریف دیگه‌ای شاید یه جای دیگه وجود داشته باشه. و اگر همه ما جزء خدا باشیم
مثلا نمی‌فهمم من اصلا باورم کنید، چون این حرف این بحث
خب آخه بذارم و بپذیرم بحث شما رو.
نه صبر کنید عزیز، این بحث همه خدایی یکی از اون حرفای بیپایه بیمایه است که از زمینه‌های مربوط به یه عرفانی که مبتدی به تجلی در حقیقت صدور نیست روحی است آمده و یه انحراف است حتی در عرفان. اصلا یعنی چه همه ما خدایی؟ من اصلا ببینید عزیز آخه شما از این طرف
همه ما خدا نیستیم، همه چیزایی که در دنیا وجود داره یا ما میبینیم و نمیبینیم جزئی از وجود خدا، نه که همه ما.
آخه اصلا یعنی چی؟ آخه قربونه
خب همین من میگم حالا من میگم ازش خیلی بحث مفصلیه، بعد این چیزیه که آقای ریچارد داکینز دارن ادعا میکنن و شاید منم درست متوجه نشده باشم، در نتیجه من نمیخوام الان اینجا حالا از این بحث دفاع بکنم اصلا، ولی میخوام بگم بعضیا به یک یقینی شاید حالا درست یا غلط رسیدن توی محافلی. ولی حالا بگذاریم از این، فرض بکنیم که در واقع اینو میشه مثل اگر کسی خدا ناباور باشه میتونه مقایسه بکنه با بحث مثلا ایستربانی یا بابا نوئل که بچه ها بهش اعتقاد دارن و خب نمیشه بهشون گفت این دروغه چون ناراحت میشن. آیا این مقایسه حدودی مقایسه درسته؟
اصلا به هیچ وجه به هیچ وجه. ببینید شما نمیتونید بگید هر چیزی که غیر واقعیه بحثش این همه. فرض بفرمایید ممکنه یه تصویر و تصوری هم من و شما درباره جهان ثابت داشته باشیم که حرکت نمی کنه و یا بدنی که فرض کنید غذا رو بهش میدیم تبدیلش کنه به انرژی ازش خبر نداریم، به صرف اینکه یه چیزی یه تصور و توهمه همه این هم نمیشن. یعنی اون تعمیمی که شما میدید تعمیم درست نیست. به همین جهت که خاصیت مباحث علمی و فلسفی در تفکیکشون، یعنی موضوع رو تفکیک میکنن و دونه دونه باشون برخورد میکنن. خطری که تو این بحثا وجود داره اون چیزیست که به عنوان قیاس ازش استفاده میکنیم که از یکی به دیگری میرسیم و به همین جهت هست که اون چیزی که در منطق به عنوان مسئله قیاس هست یکی از اون پدیده‌های خطرناکه. ببینید الان برای بچه‌ها زیر 11 سال اصولا اونا با زندگی دو چیز زندگی کنن، یکی با قیاس زندگی میکنن، اگر پدر اون مرد پدر منم میمیره، و دوم به همین دلیل یه اوورجنرالیزیشن دارن، تعمیم دارن، وقتی یه اتفاقی افتاد برای همه میفته. فخو اینا بزرگترین خطرها در بحثا و استدلال هاست، و به همجاست که وقتی شما یک کلاسی در دانشگاه داشته باشید که یا متدولوژی درس میدید یا آمار درس میدید به خاطر تجزیه و تحلیل های مربوط به ریسرچ و تحقیق، اصولا پایه گفتگوی شما همینه. بعد شما نگاه میکنید به مسئله افسردگی دیپرشن، شما نگاه کنید به سی دی من، تو اونجا من 12 یا 14 تا فکر اتوماتیک که بیشترش البته از بک گرفته شده رو میارم، به اضافه 3-4 تا رو که ترکیب میکنم یا اضافه میکنم، و شما خیلی راحت میتونید اون نگاه اصلا از نظر علمی ما رو میرسونه به دیپرشن. یعنی میخوام بگم تأثیرات خطرات یه چنین افکاری وقتی سر جای خودش قرار نگیرن گرفته. شما تا لطفا ببینید، امروز تردیدی وجود نداره که بزرگترین دلیل افسردگی فکر غلط و فکر بد و فکر منفی، توش تردید نیست. به همجاست که بهترین طریقه معالجه افراد افسرده کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی است. دو، اون چیزی که اون میگه و جهان علم رو با این واقعیت روبرو میکنه که گرچه موضوع افسردگی موضوع احساسی هیجانی است، فیلینگ اند ایموشن، ولی ریشه اصلی و اساسیشش در تفکر و تعقل و درک واقعیت و علمه، و به همین جهت است که آدمای افسرده بیش از همه غیر علمی، غیر عقلی، غیر واقعی به موضوع نگاه کردن، و بهترین طریقه کمک برای اونا رفع افسردگیشون علمی، عقلی، واقعیه. اینا مواردی است که دیگه در موردش در اون چیزی که به عنوان دنیای علم و یا روانشناسی تردیدی وجود نداره، و به همجاست که شما اگر امروز 100 تا روانشناس امریکایی رو برای افسردگی چک کنید و بهشون بگید تاکید و توجه تو برای بیمار افسردگی چیه، احتمالاً 80 تاشون حرفشون هست که البته اگر خودشون آمادگی داشته باشن که تقریبا در اون حد دارن. من از طریق این است که واقعیت رو و علم و عقل رو در ذهن او بنشونن حرکت میکنن. بنابراین ایناست که عرض میکنم باید مواظبش بود که ما توی چاه دیگری مثل مذهبیون نیفتیم که از این ور میخواییم در حقیقت نیفتیم از اون ور بیفتیم. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر
ممنون میشم
اگه اجازه بدید. با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه. اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خواهش میکنم. سوال آخر من این هستش که من منظورم از گفتن واقعیت به کودکان این نبود که بهشون بگیم که خدای وجود نداره. منظورم این بود که واقعیت دنیا رو همون جوری که هست اگر براشون تشریح بکنیم، این تو چه سنی به نظر شما مناسبه؟ واقعیت دنیا از نظر من این هستش که حالا اون شعر معروف خیام که گمی به گمان، به گمان فتاده در راه یقین، بانگ برایت روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این، یک همچین چیزیه به نظر من واقعیت دنیا. یعنی یه عده‌ای به راه یقین شاید افتادن، یه عده‌ای هم خیلی سخت و سخت اعتقاد دارن که خدای وجود نداره و همه هم با هم دارن می‌جنگن. اگر این رو بهش بگیم و بگیم که وقتی بزرگ شدی تو خودت راه خودت رو انتخاب میکنی، آیا این ایرادی داره و یا ضربه‌ای بهش؟
نه آخه اصلا برای بچه هیچ معنی نداره. اگر 3 سالش یا 7 سالش یا 11 سالشه یا تو 14 سالش عزیز، بعدم ببینید آخه این بحث که در شما علاقه مندید به این موضوع خیلی ها نیستن. یک، دو، احتمال این وجود داره وقتی اینو میفرمایید خود که بزرگ شدی چه چه میکنی، 4 سالگی میگید مدرسه رو نمیخوام برم. ببینید آخه این گفتگوها هیچ ارتباطی به بچه ها نداره و بعدم این که یه ده این گونه فکر کنن یه ده اون گونه هست. از اون گذشته مراحل رشد بچه جوابهای متفاوتی میخواد. شما حتی درباره خدا این فکر رو نکنید، برید سراغ مادر. مادر کیه؟ ازدواج چیه؟ یه ذره بحث رو ببرید بالاتر، عدالت چیه؟ خب بچه بسته میگه چه سنیه. بسیاری از اوقات این مثل این است که شما بیاد به یه بچه 3 ماهه چلو کباب بدید میمیره. یعنی اون گوشت میره اونجا میمونه، شرش رو کلکش میکنه، بهش عسل بدید میمیره. به همین جهت است که اون ظرفیت او برای فهم و درک و هضم و جذبه که مسئله است و به همین دلیل توی اون مسیر باید رفت. من پسر بزرگم پرهام نسبت به این موضوع حساس بود. اگه به شما بگم 500 شب از 11-12 سالگی شب میامد منو بیدار میکرد، من سوال دارم، یک بار شب، دو بار شب، خوابش نمی برد میامد و ما میشستیم حرف زدن. ولی انقدر این حرفا به مرور زمان تغییر پیدا کرد چون او بود که تعیین کننده بود. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم، به مجردی که بچه سوالاتی از این قبیل میکنه، شما باید، حتی من تو سیدیا بودم، شما باید بگه خب 2 ساعت وقت من رفت، نه 2 ساعت برای که شما حرف بزنید، 2 ساعت برای که او حرف بزنه. خب خودت چی فکر میکنی؟ از کجا رسی؟ چی شنیدی؟ مثلا دوستات چی میگن؟ معلمت بود؟ برای که ببینید این فکر و ایده از کجا میاد، ریشه‌اش ای بس اصلا ترسه. یعنی مثلا معلم برگشته گفته خدا هر وقت هر کیو بخواد میمیره، خدا تا نخواد کسی نمیمیره، هر وقت کسی میمیره خدا میخواد. بچه مرتبه وحشت میکنه که نکنه این دفعه خدا بخواد اگر 8 سال یا 9 سال پیش مادر من یا پدر من بمیره، اگر برادرم بمیره چی؟ وقت من ببینید اصلا داستان خداش اصلا هیچ ارتباطی به خدا نداره. داستان خداش همطور که شما گفتید یه ارتباطی است که مردمان کمدان به خدا نسبت دادن که او تصمیم گیره. هیچ وقت هم به این فکر کوچک نیفتادن که چرا همکنون یه جایی مردم 2 ساله و 5 ساله و 10 ساله 100 تا 100 تاشون از هر 1000 تا میمیرن، یه جای دیگه 2 تا هم نمیمیرن. حالا این خدا همچین انتخابی رو چرا کرده؟ و اصلا یه واقعیت رو نگاه کنید، وقتی شما اطلاعات داشته باشید میتونید بگید متوسط عمر مردمان این منطقه 40 یا 60 یا 80 با توجه به وضعیت سلامتی و بهداشت و تغذیه و موارد دیگری از این قبیل. وقتی شما میتونید پیش بینی کنید که این جامعه بیشتر مردمش تو چه سنی میمیرن، دیگه به خدا چه اعتبار داره؟ بعدم خدا نشسته اونجا بار آدم میکشه، یعنی اینو بمیره اون یکی نمیره. خب به همین جهت است که برمیگرده به این که موضوع رو فرزند شما از کجا اومده. یا فرض کنید تو درباره مسائل جنسی وقتی بچه‌ها میان مثلا میگن که بچه چجوری درست میشه، خیلی از اوقات بسیار خطرناکه. من دختر خانمای فراوون داشتم تو کار تراپی که به من میگفتن که ما فکر مگر از یه مردی خوشم بیاد بلاسه حامله میشه. برای همیشه کوشش میکنن که بگیم پسرها بدن و مردها بدن، برای که فکر ما این بود چون نمی‌دونیم چه خبره. فکر کنم اینقدر
که از هیچ چی آقای دکتر اگه پرسیدن که بچه از کجا، به من گفته بودن که پدر مادر میشن از خدا میخوان خدا بهشون بچه میده. حالا این من نمی‌دونم چقدر جواب خوبیه یا
آخه اگر برای که یکی دو سه سالگی باشه شاید اشکال نداشته باشه، ولی اصلا برمیگره به این که چون بعدم اصلا بچه نمی‌فهمه شما چی گفتی، چون اصلا بچه نمی‌فهمه خدا چیه و خواستنش چیه. به همین جهت است که بسیار از اوقات پدر مادرها دو تا جواب اگر بدن، یه جواب خیلی ساده ولی با بی‌اعتنایی، دوم میگن نمیدونم. ما چون نمیدونم. آره نمیدونم. خیلی
خوب. بگم از کجا اومدم؟
چی من نمیدونم. نه از کجا اومدن؟ اینه که پس تو شکم ما میامدی. بعد ممکنه سوالش نه از کجاش اومدم؟ وقت گیر میافتی. میدونی؟ اون وقت وقتی از مادر بپرسه یه مشکل داره، از پدر یه مشکل دیگه. به همین جهت است که برخی از اوقات میتونه یه پاسخ این باشه، یه پاسخی که از نظر علمی بشکن کلاودینگ، اینه که ببین مثلا بعضی ها از تو شکم در میارن میرن بیمارستان درش میارن، ولی اگر بچه یه ذره سنش بالا باشه و کنجکاو باشه چجوری درش میارن؟ اون وقت گیر میافتی. برای که به مجردی که خواستید بگین شکم رو پاره میکنن، وقت یک وحشتی رو میتونی در دل بچه وجود بیاد که درستش کن. بنابراین در این گونه موارد برخی از خود نمیدونم نمیتونید به این مورد بگید، بگید چطور بزرگ میشی میفهم. منم میدونی چه سنی بودم فهمیدم 15 سالم بود تا الان 5 سال بود. نمار کارت بابا بلم کن، حالا هر جو اومدی برای تو که خوب اومدی، خیلی هم خوشگلی، خیلی هم خوبی، داداشتم خیلی خوبه، مامان بزرگم خوبه، همه بالاخره از یه جا اومدیم دیگه، خیلی هم خوب اومدیم. این همه وقتی کسی تولد میگیره چرا مردم میرن گل میبرن هدیه میبرن؟ چرا ما جشن تا اصلا موضوع رو به همش بریزید تا اینکه اون یه دفعه
بگین من نمیدونم تو میدونی یا نه، ازش بپرسیم که او چه فکر میکنه.
نه اینکه بگین من نمیدونم، نه همش حرف نیست که خب تو خودت چی فکر میکنی مثلا. بعد قضیه یه جوابای بهتون میده، شما میید فلاسفه‌ام نتونستم به اون خوبی جواب بدم، چون همیشه عرض کردم فلاسفه کودکان ریش دارن. بهلا همچی حرف از خیلی مهمتری نظر، وقتی آدم که تاریخ فلسفه رو میخونه متوجه میشه که همچنان ما در همون سوالات اولیه باقی موندیم. چیز هست بی‌اف اسکینر در کتاب بیان فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، بیان میکنه که ما 2500 سال خیلی سوالمون فرقی نکرده. به همینجاست که تو این گونه موارد همچنان همون کودک 2500 ساله قبلی هستیم. تو خیلی زمینهای دیگه تونستیم به اوج آسمان و قعر زمین و دره ذرات و اتم بریم، ولی به این موارد که میرسه همون حرف خود شماست، گفتن فسانه یا در خواب شدن، به قول معروف ای بی خبران راه نه این است و نه آن، و فرقی هم نمی کنه. آره بالاخره اگر در راهی ما را آخرم بفهمیم هیچ کدومش نبوده خیلی هم بدم نیست. البته میدونید بزرگترین مشکل آدم های باهوش همون سه تا اگزیستنشال انگزایتی، استراب هستی، یکی مرگ، یکی تنهایی و یکی شک دیگه. همیشه باید با اینا زندگی کرد و به همین جهت هست که اگر توانایی برخورد با مبهم و نامعلوم رو نداشته باشیم که توان زندگی نداریم. به همین جهت هست که علم حتی چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یعنی فقط احتمالاته. با قطعیت و یقین روبرو نیستیم، تو هیچ زمینه نیستیم. تازه اون قطعیت و یقینم نسبی و برمیگرده به در حقیقت ابزار مشاهده ما. وقتی ما نگاه میکنیم به زمینی که ثابت ایستاده و سطحی مسطح است، هم کروی است و هم در حال حرکت با سرعتی وحشتناک، ولی خب من و شما اینگونه حس میکنیم، یا من و شما وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم حرکت الکترون ها رو به دور هسته که نمیدیم، ما یه انسان یا تیکه سنگ محکم سالید میبینیم، ولی اونجا بزرگترین هیاهویی که ممکنه وجود داشته باشه و چرخش و گردشی که هست اونجا حتی برای هر اتم وجود داره که با سرعتی حیرت انگیز دارن میچرخن. جهان یه برای ما بود و نبودی نداره، یه نمودی داره و این مهم هست که جهان برای من یه نموده با ابزار من. من جهان رو اینگونه میبینم، یه عینک بذارم یه جور دیگه میبینم، دوم یه ذره‌بین بردارم شکل دیگه، میکروسکوپ بردارم اصلا جهان یه چیز دیگه میشه، میکروسکوپ الکترونیکی بگیرم اصلا جهان یه چیز دیگه است. بنابراین ابزار مشاهده است که نمود رو میسازه و به همین جهت است که من و شما دنیا رو اینگونه میبینیم، همونطور که ممکنه یه سگ و گربه دنیا رو یه جور دیگه هم میبینه، هم صدا رو یه جور دیگه میشنوه، اونا که مانند ما نیستن. به همین جهت است که حتی موجودات متفاوتن، در خصوص بچه‌ها هم همینه. به همین دلیل است که خیلی به آنچه که داریم نباید مطمئن بشیم که این همین است و غیر از این نیست. به هر حال همه چیز در همون ابهام و شک است و تازه ما در یه دایره محدودی حرکت میکنیم. آنان که محیط فضل و آداب شدن، در جمع صحاب شمع اصحاب شدن، رهز این شب تاریک نبردن برون، گفتن فسانه ایو در خواب شدن. بله خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار
سپاسگزارم. شنگ رجمن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم و من هفته آینده در خدمتون نخواهم بود. این شنبه فردا سیام در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانسی در چارچوب خودشناسی که دوستان اشاره کردن امروز صبح در برنامه شون که کیستم من؟ من یه خبرم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه است، و 7 تا 10 کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم هست. بعد سفر 7 شب و 7 روزه داریم با آلاسکا، یک شنبه هفتم که بنده برمیگردم در خدمت دوستان در ونکوور خواهم بود، 2 تا 5 کنفرانس دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی رو دارم و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیته، یعنی واز همچنان می‌خوایم بر الاغ سوار بشیم و این ور اونور بریم، یا اتومبیل، یا اینکه چون نمی‌خوام هیچ چیز از دست بدیم الاغی با اتومبیلی و یا اتومبیلی رو با الاغی وصل کردیم و این ور اونور می‌ریم. به هر حال سفر دیگری که در پیش داریم که کشتی سولد اوت، ولی ما یه مقدار کمی زیر 20 تا کابین هنوز داریم، اون سفر 5 شب و 5 روزه است که از نیوجرسی یا منطقه نیویورک میریم به برمودا، جزیره فوق العاده جالب و متفاوت برمودا. سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه دوشنبه 5 لیبر دی و روز تعطیله، برای هفته تعطیلات دوستان میتونن با یه 3 شنبه و 4 شنبه که مرخصی بگیرند و کار نکنند در این سفر 5 شب و 5 روزه با زیباترین کشتی باشن که مکنون بر روی آبهای در حقیقت اطراف امریکاست، من درباره اروپا نمیدونم. کشتی رویال کاریبیان است، انتم آف دی سی، میتونید اون رو هم مشاهده بفرمایید روی یوتیوب یا روی خود رویال کاریبیان. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. برام اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً به خاطر این سفر است که من روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا خواهم بود، 2 کنفرانس خواهم داشت. روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک 2 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 9 و شنبه 10 در هیوستون هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. احتمالاً یک شنبه هم در دالاس یا آستین یا در دنور 2 کنفرانس خواهم داشت و به خدمتتون برخواهم گشت. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. Thank you.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. Allen Gwyn Chevrolet در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در Allen Gwyn Chevrolet شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گرن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که من روز همین شنبه 30 جولای در سیاتل یا بلویو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10، خوشبختی و موفقیت. و روز یک شنبه 7 آگوست که از سفر کروز آلاسکا برمیگردیم، من در ونکوور خدمت دوستان خواهم بود. 2 کنفرانس، 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست. کارت ورودی در مورد همه کنفرانس هاست و $40 خواهد بود. همچنین یادآور میشم که سفری 5 شب و 5 روزه در پیش داریم از منطقه نیویورک نیوجرسی به برمودا، که این سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت، اما کشتی تقریبا سولد اوت انده یا حتما ظرف 2 روز آینده خواهد بود. ما کمی کابین داریم چون را از قبل رزرو کردیم، نه اونقدر زیاد، ولی اون هم به زودی خواهد رفت. نتیجتا اگر عزیزان مایلن که در این سفر با ما باشن، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرن. این کشتی شاید زیباترین کشتی است که همکتون بر روی آب 5 ماهی است که اینجا آمده و میتونید اون رو نگاه کنید. Anthem of the Seas مال رویال کاریبیان. بنابراین لطف کنید برای اینکه خاطر ما آسوده بشه که سولد اوت نمیشه، کابین های ما رو هم پس از همون نمیگیرن چون فعلا مشتری داره. ممنون میشم با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. من یادآور میشم که لطف کنید و شماره 701-801-0801 رو به عزیزانتون معرفی کنید. اگر از طریق اپ یا اینترنت یا وبسایت یا اینها ما رو نمیشنوند یا از طریق تلفن های HD یا رادیوهای HD، لطف کنید این تلفن رو میتونید در خانه، در منزل، در محیط کار، حتی در اتومبیل از طریق بلوتوتتون داشته باشید. مشروط بر این که unlimited long distance داشته باشید. 1-701-801-0801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خواستم در باره یه رابطم یه 2 تا سوال بپرسم. من 7 ماه پیش با یه آقای آشنا شدم و 3 ماه و نیم 4 ماه اول همه چی تقریبا میشه گفت خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نمیدیدیم، تا اینکه ایشون مشکل خانوادگی پیدا کردن از ایران و بعد برمیگشتن ایران و بعد چند وقت فهمیدن که نه، مشکل رفت شده و قرار نیست برگردن.
صبر کنید، صبر کنید. اولا هر دوی شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون 30 سالشونه.
شما هر دو؟
من پی‌اچ‌دی کامپیوتر میخونم، ایشونم تخصص پزشکی میخونن.
اون وقت ایشون چطور شد برای مشکل خانوادگی رفتن ایران و موندن اونجا؟
نه مشکل خانواده پیش اومد، ایشون بلیتشونم گرفتن که برگردن، ولی خودشون کل شد مشکلش و برنگشتن.
آه شما یه جوری گفتید؟ نه فهمیدم. ایشون پس نرفتن اصلا؟
نه
نرفتن. آه پس شما میگید ایشون بر نگشتن. آخه شما
منظورم ایران بر نگشتن، من بعد بیان کردم.
ها به ایران نرفتن. چون بر نگشتن که حالا چون من فارسیم خرابه، ولی شما مست که خیلی واسه اون بهتر. شما بر چه مدتی شما خارج از ایران هستید عزیز؟
2 سال و نیم.
ایشون چه؟
4 ساله، من 2 سال و نیم.
خیلی خوب، حالا چه خبر است میان شما؟
بعد اون جریان، ایشون به من اون مشکل خانوادگیشون رو نگفته بودن تا تقریبا 3 ماه و نیم 4 ماه از رابطه ما میگذشت و یه دفعه اخلاقشون تغییر کرده بود، یعنی نه تماس میگرفتن نه دوست داشتن صحبت کنن با هم، و وقتی که من ازشون هم میپرسیدم گفتم نه تو حساس شدی، بالاخره رابطه بالا پایین داره و تو حساس شدی. تا اینکه من بعد 1-2 هفته ما ایشون بهم گفتن، وقتی من خیلی پیگیری کردم گفتن آره من نمیخواستم بگم چون انقدر سخت بود بیان کردنش، هم برای من سخت بود که بخوام بهتون بگم. و گذشت و بعد این مشکلشون که حل شد، یه
ببخشید نه صبر کنید، ایشون مشکلشون چی بود؟
پدرشون ایران یه بیماری داشتن که گفته بودن که ممکنه تا 6 ماه آینده سرطان دارم و ممکنه که بیشتر 6 ماه زنده نباشن.
خب این چه بهانه است برای که آدم بد اخلاق باشه یا با کسی که آشناس رابطه نش باشه یا کنار هم نباشه؟ مردم وقتی مشکلی پیدا میکنن تازه به سمت هم میرن. آدم وقتی کسی میمیره همه دور هم جمع میشن. این چه توجیهی داره؟
دو تا چیز گفتن، یکی این که مدل هر کسی یه مدله و من مدلم اینه که به کسی نمیگم و سعی میکنم اول برای خودم حلش کنم بعد با کسی در میون بذارم.
چه چیزی رو ایشون میخواستن حل کنن عزیز؟ من اگر
خودم نمیتونستم قبول کنم همچین جریانی رو و یه مقدار زمان میخواستم که قبول کنم همچین مشکل تو زندگی من پیش اومد.
شما واقعا آدم های تحصیل کرده واقعیت جهان رو اینگونه، اونم یه پزشک واقعیت جهان اینگونه که من نمیخواستم قبول کنم که پدر من مریضه یا سرطان گرفته یا من ممکنه بمیرم. مگر ما تو این زمینه با هم شوخی داریم در دنیا؟ و بعد وقتی اینجوری شد من میخواستم تنهایی چی کارش بکنم؟ ببینید من میخوام از شما سوال بکنم که حال مطمئنی شما حال هر دوتون خوبه؟ آخه علائم گرفتاری و بیماری نشون میدید و شمایی که اینا رو پذیرفتید یا باش راحتی؟
نه بعدش راحت نبودم. من آخه دکتر مشکلم دقیقا همین تماس گرفتم امروز به خاطر اینکه من تو رابطه فکر میکنم مشکل دارم، یعنی تو رابطه نمیدونم، فکر میکنم من یا صفر و صدم، یا خیلی خوب رفتار میکنم یا خیلی بد رفتار میکنم و خب. اونجا بود که فکر کردم چون من هیچ رابطه جدی نداشتم اینجا باید یه ذره کوتاه بیام و همیشه شاید خوب آدم باید درک کنه آدم ها تو شرایط سخت. و ادامه بدم آقای دکتر.
آخه عزیزم ما در مرحله درک دیگری در شرایط سخت نیستیم، در مرحله تناسب شما و سلامت مطرحه. من همیشه میتونم همه آدم ها دمم تنم یه دزدی هم که از شدت بیچارگی رفته دزدیگری درک کنم، ولی بعدا باش ازدواج که نمی کنم. آخه مثلا درک کردن چه ارتباط داری به پذیرفتن و بعدا ازدواج؟ من فقط بخواهم مطمئن بشم شما دوتا واقعا کوششی در جهت شناخته هم دارید، یعنی واقعا حرفای ایشون کارای ایشون یا حرفا و کارای شما معمول مرسوم همه دارن یا یه عیب و ایرادیه؟ من فقط میخوام چشمتون روی اون باز کنید. آیا ایشون رفتارشون عادی و معمولیه در بیشتر زمینا در ارتباط با شما یا دیگران؟
در ارتباط با دیگران بله، ولی یه چیزی که من بعدن کم کم متوجه شدم ایشون بیشتر حرفاشون رو تو کنایه میگن، یعنی اصولا حرف مستقیم به کسی نمیزنن، اگر ناراحت باشن یا چیزی تو کنایه میگن. و سر همین بود که یه مقدار من بهشون میگفتم که مثلا با هم راحت صحبت کنیم، میگفت نه من همیشه راحت صحبت میکنم و تو الان یه ذره حساس شدی، که بعدا برای من تعریف کردن. و یه ذره که ایشون مشکلشون حل شد رابطه داشت جلو میرفت، دوباره یه مقدار همه چی تغییر کرده بود، یه مقدار کمتر تماس میگرفتن و روزایی که قرار بود با هم بگذرنیم کمتر میومدن. و من دلیلش ازشون پرسیدم، گفتن که به خاطر اینکه شما هیچ کاری واسه این رابطه نمیکنین و من میخوام ببینم اگر من هیچ کاری نکنم شما تلاشی میکنی یا اصلا این رابطه براتون مهم هست یا نه فکر میکنین که همیشه من باید تلاش کنم.
ببخشید هر کسی که شما رو بشنوه میدونه رابطه براتون خیلی هم مهم و جدیه. این یک. دومی که شما چی کار باید کنید؟ مثلا از دیوار خونه ایشون باید برید بالا، ماشینشون رو باید برید بشورید وقتی دم در خونه شون، چی کار باید برای رابطه بکنید؟
من اصولا تماس نمیگرفتم چون ایشون تایمایی که توی بیمارستان بودن یا اینکه درس میخوندن خب مشخص بود، ولی خب تایمشون من وقتم آزادتر بود و ایشون میگفتن این یه نشونه است که شما اصلا رابطه براتون مهم نیست که هیچوقت تماس نمیگیرید و همیشه منتظر این که من اول تماس بگیرم.
سب کنید شما به من یه پیامی دادی، مثلا پیام نرفتن ایشون، یه پیام من دادی که ایشون من نمیخواستم تلفن کنم چون درس میخونن کار میکنن، ایشون میگه من وسط درسم و کارم میخوام تو تلفن کنی، خب شما بکنی.
نمیگفتم آقای دکتر، میگفتم میسکالتون رو ببینم بعدن خوشحال میشدم که شما به فکرین. و این آخر رابطه گفتن، یعنی اون بعد اون جریانا گفتن، بعد اون جریانی که مشکلشون حل شده بود گفتن.
شما یه جوری راجع به اون مشکل حل میکنید انگار یه حادثه تاریخی بوده که مبنای تاریخه. خب حالا ایشون حرفشون به شما این است که چون تو تلفن نمی کنی پس معلومه رابطه برای تو اهمیت نداره؟
بله، ایشون تغییر رفتارشون رو گفتم به این علته که میخوام ببینم که اگر من تلاش نکنم شما تلاش میکنید.
آخه باز شما منو بفهمید، وقتی آدم گوشی تلفن دو تلفن یه تلاش از دیوار داره میره بالا. آخه این لغت ها برای شمایی که تازه از ایران آمدید، من نمیدونم، من 40 سال اینجا، ولی زبون فارسی وقتی تلاش میکنیم یعنی عرق میکنیم، سربالایی، خیلی ها نمی کنن. من یه آدم پرتلاشی هستم، میگم گودم گوشی تلفن رو بگی زنگ بزنه، این خیلی تلاشه. یعنی ببین عزیز، من نمیفهمم شما دوتا رو، یعنی مدت هاست که متوجه شدم دوستان تحصیل کرده رو نمیفهمم، ولی شما به من بگید شما فکر میکنید ایشون از شما خوشش میاد و شما رو دوست داره، یا ظاهر شما، زیبایی شما، بدن شما برای اون آدم جالب و جذاب و این چنینه؟
آقای
دوشه
دقیقا مشکل همینه که ما الان تقریبا 3 هفته است که رابطه همون رو تموم کردیم و ایشون به من گفتن و بالاخره بعد میگم من یه ذره زیادی پرسجو کردم که چرا همه چی انقدر عوض شده، چرا همه چی انقدر خوب نیست. اول که ایشون گفتن من حساسم، همه چی مثل همه رابطه های دیگر، ولی کم کم گفتن که اول رابطه که 4 ماه ایدئال، 4 ماه و نیم، 5 ماه ایدئال بود، سر این بوده که زیبایی شما، خب چون خانم خیلی خوشگلی هستین، برای من جذابیت داشت و این تأثیر میذاشت، ولی کم کم که زمان میگذره آدم تفاوت ها رو میبینه، تفاوت تو هدف رو میبینه و اونا برای من نشون داده شده بود که من یه ذره اخلاقم تغییر کرده بود.
واقعا من که هنوز نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی
تفاوت در هدف، تفاوت نه سب کنید، تفاوت در هدف یعنی چی؟ یعنی شما دنبال چه هدفهایی هستید و ایشون دنبال چه هدفهایی هستن که با هم تفاوت هدفی دارید؟
ایشون میگن من سطحی هم، ایشون عمقی هن و یه مقدار با هم تفاوت داریم.
اوکی، به من بفرمایید که تو مدتی که با هم 3-4 ماه اول رابطه جنسی هم داشتی؟
بله.
چرا؟ بودن با سوال گفتم چرا یک کسی 3-4 ماه با یک کسی آشنا شده میخواد ازدواج کنه، چرا رابطه جنسی داره؟
آقای دوشایی بخوام موقعیت بگم، این بود که من رابطه جدی نداشتم و تمام رابطه های جدی که داشتم دور اطرافم میدیدم، میدیدم که همه میگفتن این مهمه و
آره شما تحصیل کردید، نمی‌رسم دور آدم از دوربرش میپرسه، من کار کامپیوتری کنم از دوربریا پرسیدی تا حالا؟ مثلا از عمه، زنگ عمه جان، خاله جان یه مشکل دارم توی این پروگرامینگ کامپیوتر، نظر چی میخوای؟ با بزرگ که بسای ما سنش بیشتره، چند تا پیرن بیشتر باره. به من بگی چه مدتی بعد از آشنایتون با هم رابطه جنسی داشتیم؟
2 ماه.
خب الان سفت است که تمومش کردی؟
بله، ایشون اواخر میگم یه ذره کنایه‌ای که میلاختن اذیتم میکرد و واقعا همه این که چرا داره اینطوری میشه من رو اذیت میکرد، که من از ایشون پرسیدم، ایشون گفتن که من تازگی ها دارم فکر میکنم که ممکنه دختری که من همیشه آرزوشو داشتم باشه ازدواج کنم شما نباشید، که من گفتم اوکی اگه شما به این نتیجه رسیدی میتونیم از هم جدا شیم. بعد ایشون قبول نکردن، من جدا شدم، ایشون همینطور تماس گرفتن که زمان میتونه خیلی چیزا رو حل کنه و شما سریع تصمیم میگیرین. حالا این نظر من بود، این به ذهن من رسید، قرار نیست درست باشه. و
یعنی یه آدمی توی رابطه سر بود و نبود به کسی برگرد بگه تو دختر ایدئال من نیستی، بعد برگرد بگه حالا شاید با زمان درست بشه، فعلا بمونه تا ما نفر بهتر رو پیدا کنیم. خب شما پرسشتون از من چی عزیز؟
یه 2-3 تا سوال برای من هست.
بذار من از تو 2-3 سوال بکنم بعد پیامو رو بشن. اولا من بگو شما چند تا خواهر برادر هستید عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
اونا بزرگتر کوچکتر چجوری؟
بله، من فرزند آخری خانواده‌ام.
اونا با چه فاصله ای از شما هستن؟
خواهرم 4 ساله، برادرم 10 ساله.
دختر باهوشی هستید ولی غیر از هوش جای دیگه خبری نیست، ظاهر زیبایی هم خودتون تبلیغ کردید، دختر باهوش خوشگل یا خوشندام اما کم عقله. ولی خب حالا بذارید ببینیم پیام ها رو بشنیم به کجا میرسیم. سوال های شما چیه؟ با هم صحبت کنیم عزیز روی خط بشید. شنگ و نشبن با ما باشید.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجیه من افتاده واسه منه. راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری ها برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردیم. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچی زودتر اینجا ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره خفم چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قفس، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ارواینه.
جنسش جوره.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ارواینه. گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر ارواینه.
قیمتش مناسبه.
هر روز هر آجای خیلی خوب داره. رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ‌های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا
ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی‌ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844
لیست خرید یادت نره.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
چی فکر کردی تو این مدت عزیزم؟ چه چیزی برات غیرعادی بود؟ هرچی داری بگو ازم، سوالاتم من در خدمت هستم. ولی میبین من واقعا همینجوری یک کمی موندم، شما چرا اینقدر کم راجع به انسان و رابطه میدونی؟ حالا بگو عزیزم.
مشکل من اینه که من نمیدونم چی شد که بعد 4 ماه 5 ماه بعد همه چی اینقدر تغییر میکرد و چیزایی که ایشون میگفت این که من زیادی خوبم و ممکنه که فیک باشم، واقعی نیستم و اینکه تو هر جمعی میرم همه مثلا هیچکی بد نمیگه و همه منو دوست دارم، این نشونه فیک بودن یه آدمه و من یه ذره احساس میکنم که این تو جنبه‌های دیگه این منم دیده میشه و همه چی دارم مقایسه میکنم واقعا همچین آدمی هستم، چون تو جنبه‌های درسی هم من تو هر ولی بیشتر جایی که وارد میشم همه واقعا بیشتر چیزی که هستم روم حساب میکنم و واقعا من چیز دروغی هم در مورد خودم نمیگم و چیز اضافه‌ای هم نمیگم، ولی استادا خیلی بیشتر چیزی که من هستم روم حساب میکنن و واقعا میخوام بدونم که
یعنی چی این حرفای شما میزنید؟ یک کسی به کسی رو ببینه خوبه بگه پس تو فیکی و واقعی نیستی، یک کسی بگه تو میای تو محیط اجتماعی مردم به تو به گونه‌ای رفتار میکنن و رابطه‌ای دارن یا حرفای راجع به تو میزنن که خوبه پس تو باید دروغ و فریب و بازی باشی، بعد شما با شنیدن اون در حالی که خودتون مدعی و معتقد هستید که بیش از حد هیچی نشون نمیدید، 10 رو نه تنها 11 نشون میدید بس 9 نشون میدید، بعد مردم شما رو 10 میبینن، بعد شما به این سوال رسیدید که شاید من باشم، شما حالتون خوبه؟ شما فکر میکنید جنگ جهانی دوم تقصیر شما بود؟ عزیز این چه نگاهیست؟ چرا این نگاه بچه آخر هستید؟ فاصلتون هم خب تازه اونی که خوبه 4 ساله، اون یکی که اگر اشتباه نکنم 10 ساله، ولی عزیز اصلا شما برای خودتون هیچ جایگاه پایگاه قائل نیستید و اگر یه مردی رو باش ازدواج کنید که هر روز شما رو به کوبه آخر کار برمیگردید میگید من دیپلم دبیرستان من دروغه، شما چرا همچی چیزایی رو میپذیرید و شما چرا بی خودی فکر کردید که با این کمدانی راجب رابطه و انسان شما توی تصمیمتون درستید؟ وقتی میگن ای با اشکال از توه بگی شما قبول کنید بس شماست، شما دید از اول که داستانو گفتیم مثلا برام قابل قبول نمیدید که کسی به بهانه مسائل ایران با شما اونجوری بکنه، اونم مثلا یه آدمی که احتمالا توی کشوری تنهاست با یه دختری دوسته، 3 ماه 4 ماه با هم رابطه خیلی خوبی داشتن، اتفاق بدی براش که حالا داستانم پدرش بیماری ممکن داشته باشه بمانه یا بره پیدا میکنه، بنابراین این آدم به سمت یه کسی مثل شما بیشتر کشیده و کشانده میشه تا اینکه با شما کاری نداشته باشه. بعد بیه من خودم باید مسائل خودم رو برای خودم حل کنم، من مثلا شوک شده بودم که چرا اینجوری شده، یعنی چیزهایی که بیشتر بازی و بهانه است. و الانم ایشون حرفش اینه که تو اون دختر ایدئال نیستی، وقتی هم که بالاخره و خوشبختانه به شما برخورد و گفتید پس خداحافظ، حالا اومده میگه نه اون گفته، ولی حالا شاید تو بی خودی ناراحت بشی، امیدوار باش با آینده. نه بنابراین شما یه کوششی بکنید که دختر بهتری بشید، شاید من هم شما رو بخوام. من نمیدونم، من حرفایی که شما میزنید دارم به یه زبون دیگه ترجمه میکنم، درسته؟ و شما هنوز دو دل موندید سر چی عزیز؟
من توی رابطه نموندم، الان بعد از 3 بار کات کردن و دیگه بر نگشتیم، ولی همش این سوال منه که من تو این سن با اینکه تو اجتماع خیلی هستم هیچ وقت نتونستم یه رابطه خوب داشته باشم. خب این نشون دهنده اینه که من یه جای کار دارم اشتباه رفتار میکنم.
نه معلوم نیست، نه عزیز من معلوم نیست، ببینید این درست به سین است که شما بگید رفتم تو 3 تا مغازه لباس خوبی برای مهمونی امشب پیدا نکردم، برخی از اوقات خیلی عادی عزیز. بعدم شما با حرفایی که من میزنید نشون میده که شما رو من میتونم به کودکیتون، حالا گفتم قبل از پیام ها، بی توجهیتون به ارزیابی درست مسائل که بوی کم عقلی میده متهم کنم، ولی اینا موضوعی است که آدم مثل این که آدرس گم کرده بهش بدن پیدا میکنه میره، میدونید؟ یعنی اصلا مسئله جدی و مهمی. شما تو کدوم ایالت هستی؟
من تو ایالت ایلینوی.
اوکی. ببینید عزیز، من پیشنهادم به شما اینه که یه مقدار بیشتر در این بارا فرد بخونید تو بدونید برانم درگیر رابطه نشید. من به همجه از که فرض کنید سیدی انسان و عشق یا ازدواج و خانواده یا پنجا باید نباید یا چرا ازدواج چرا طلاق، اینا رو هم مثلا 30-40 ساعت مطلبه که اگر یکی دو بار بشنن مثلا بعضی از اونا رو یعنی متوجه میشید که موضوع واقعا یه چیز دیگری است و این گونه گزارشی که میدید و این گونه اتفاقات که بین شما افتاده و الان پرسشی که دارید براتون یه معنای دیگه پیدا میکنه. حالا به من شما گفتید که اگر همچنان هست دو سه تا سوال دارید، چه هست عزیز؟
یه سوال دیگه اینه که من واقعا بی‌اعتماد شدم به این که نمیشه گفت به آدما، شاید به خودم، تشخیص انتخابای خودم. اصولاً احساس میکنم که من تو رابطه نرفته بودم ولی چند آدم دیگه هم که من خوشم میومد و میخواستم باشون رابطه داشته باشم اونا هم خوششون میومد، همه اولین چیزی که در مورد من میگفتن درباره ظاهر بود و من احساس میکنم که آدمایی رو که انتخاب میکنم فقط ظاهر من براشون مهمه.
نه ببینید عزیز، در مرحله اول معلومه با ظاهر باشه عزیز. من تا وقتی که میگم یه نفر به شما معرفی میکنن مبادا باش قرار بذارید ببینید مثلا کجا کار میکنه، کجا زندگی میکنه، برید ببینیدش از دور یه نگاه یه دقیقه‌ای بهش بندازید ببین اون چیزی هست که شما میخواید ای نه اصلا همدیگه رو نبینید. معلومه عزیز مسئله فیزیکال اند سکشوال اتراکشن موضوع مهمیه و این مسئله است که اصلا نمیشه کم اهمیت باشه. علاوه یه آدمی شما رو میبینه خوشش میاد برای اینکه خوبید، باید اینجوری باشه. آدم ها که قرار نیست از کسی که بعدشون میاد به سمتش برن یا وقتی شما خوبید سراغتون نیان. پس ببین باز یه حرفایی میزنید عجیب و غریب. خب آدم ها با اون دلیل میان، مهم بعدن اون آشناییه. اونجاست که من با شما دیدی چه اعتراضی داشتم، اونجاست که شما خود با یه آدم آشنا بشید. معلومه به نظر من نباید درگیر رابطه جنسی بشید، برای که اون همه چیز رو تحت شعاع قرار میده، قالب اوقات هم رابطه رو خراب میکنه. حرف من این است که رابطه جنسی قبل از عشق، عشق رو متوقف یا منحرف میکنه، یعنی مسیر عشق رو. برای که یه بیراه هست از جاده خاکی استفاده میکنه، از جاده اصلی میاد بیرون، برای که توجه و تأکید میرسه رو یه چیز دیگه. بعد شما به یه اشاره به دوستانتون و دوربری ها کردید که همجوری من موندم این مطالعات علمی از کجا صورت گرفته اون نتیجه گرفته، حالا کاری به اون ندارم. بعدم ایشون اون حرفایی که به شما زده یا کارهایی که کرده، بعد شما آخر کار همه رو تقصیر خودتون رسید برای که بچه آخری. چون ببین عزیز ماجرای بچه آخری اینه که 5000 تا تجربه داره که تو همش بهش گفتن تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو نمیفهمی. و اگر بچه آخر مواظب خودش نباشه تو آخر اون با نمیدونم نمیتونم نمیفهمم زندگی میکنه. و شما خودتون به خودتون و به دیگران ثابت کردید که توانایی هایی دارید. دانشجوی یه رشته سخت و سنگینی تو رشته PhD هستید، بنابراین شما قابلیت و توانایی دارید. و دیدید که من به شما گفتم ایراد بزرگ شما چه؟ ایراد بزرگ شما اینه که رانندگی بلدید، اتومبیل دارید، پول دارید، بنزین دارید، همه چی دارید، آدرس گم کردید. اینکه موضوع مهمی نیست، آدم آدرس رو میگیره میره. به همجاست که یه ساختن و درست کردن شما به صورتی که اون مجموعتون درست باشه کاره ای بسا 100 ساعت مطالعه است یا 50 ساعت کار یه نوع گفتگو با یه آدم آگاهه. برای این که ماجرای شما ماجرای آدرس عزیز، دختر خوبی هستی پیداست، دختر صمیمی و مهربونی هستی پیداست، ظاهر و زیبایی داری، تحصیل کرده هستی، موضوع چیه؟ اون آقای دکتر به هر دلیلی میتونسته تو رو بخواد یا نخواد، هیچ اهمیتی هم نداره. اگر 100 نفر تو رو نخوان نشون دهنده نه خوبی اوناست نه بدی اوناست، نه خوبی تو نه بدی اونا. ماجرایی است که آدما به یه دلیلی و یا دلایلی از هم خوششون میاد یا بدشون میاد. روزی که شما نخواستن دیگران یا خواستن دیگران رو ملاک ارزیابی خودتون قرار بدید شما از پا در میاد. اصلا مهم نیست که 3 نفر تو رو بخوان یا 3 نفر تو رو نخوان، فرقی در ماجرا نمی‌کنه عزیز. مهم این است که شما با توجه به آنچه که هستید و میخواید اون آدما به شما میخورن اینا. همونطور هم که اگر شما 5 تا مرد رو رد کردید معناش این نیست که شما یا خوبید یا بدید یا اونا خوبن یا بدن، اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن. متأسفانه ما در فرهنگ اینجوری میبینیم. بعد شما یه نتیجه گیری عجیب و غریب که میکنید چیه؟ من بدبین شدم، مثلا چون مات مونده. چرا؟
احساس میکنم بگم رو ظاهر من کسایی که من خوشم میاد و شاید نمیدونم کسایی که خوشم میاد فقط اولین چیزی که میگن اینه که ظاهرت میجذبم کرد و این یه ذره اذیت هم میکنه. خب ظاهر تموم میشه.
من الان توصیه دارم، اولا من جوابتون دارم، برای من الان توصیه دارم، شما تش میبرید عزیز، اولا یه پاتون رو میشکنید، بعدم صورتتون رو یه دوتا آواز زخم میزنید روش، و بعدم یه 50 پوندم وزن بذارید رو خودتون، بعد دیگه از این به بعد عشاق شما میان سراغتون، دیگه به فکر ظاهر و زیباییتون نیست. شما واقعا حالتون خوبه؟ من یاد حال حسن خودم رو هم عیب خودم بگیرم. بعدم حرف عجیب و غریبی که پشت سرش یواشکی گفتید رفتید، عادی میشه یا تموم میشه؟ یه چیزایی گفتید.
بله
واقعا ایوا، یعنی شما یه تصوری دارید که زیبایی مال یه دختر 28 ساله است در یه زن 48 ساله یا 68 ساله دیگه نیست؟ شما هنوز یه نگاه بازار برای فروش بازار بردگان رو دارید که دختر جوان میخواد؟ یعنی هیچ یه زن یا مرد 30 ساله، هیچ زن و مرد 50 ساله خوشگل یا خوشتیپ یا خوب نیست؟ برای کی نیست عزیز؟ شما در سن 70 سالگی اگر شدید دیگه اصلا انسان نیستی و زیبام نیستی. خب شما زیبایی یه 50 ساله یا 70 ساله رو داری. ببینید چقدر نگاهاتون غیر واقعیه. علاوه اصلا زیبایی عادی نمیشه، عادی هم بشه مهم نیست، زشتیه که متاسفانه میمونه، کار دست آدم میده. بنابراین شما یه شانسی دارید و اونم زیباییتونه. ما سر اونم بحث داریم. ببینید شما واقعا مدرک دیپلمتون گلابی نیست؟ یعنی یه کسی معلومه معلومه که سر انداختی پایین، فقط درس خوندی دیگه، ناقص الخلقه دیگه، سر گنده داری با دست و پای 2-3 سانتی متری، یه چیز عجیب و غریبی هستی عزیز. نه یک کمی اصلا وارد دیگه رابطه نشو قربونه، برای که شما اولا یک کمکی در زمینه مربوط به خودتون نرشته علمیتون یک کمی مشکل اعتماد به نفس دارید، ولی بیشتر مسئله شما سلف استیم و حرمت نفسه. شما اصلا خودتون رو خوب و خواستنی دوست داشتنی تای وجودتون نمیدونید، تازه تا اونجایی که حتی حسن شما میشه عیب شما، و این خیلی اذیت کننده و خطرناکه عزیز. این تازه من خوبی من بشه عیبم؟ نه، باید با یک کسی کار کنید، ولی لطفا اگر نشنیدید سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید نباید و انسان و عشق رو، یکم هم حتی آنچه که مربوط به خوشبختیه، راز و رمز موفقیت، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالمه، لطفاً یه مقدار تو این زمینه اطلاع پیدا کنید، برای که کاملاً چراغای دوربر شما درباره رابطتون خاموش خاموش عزیز. من اصلا باور نمی‌کنم. به همین جهتی که یه کمی نگاه دقیق‌تر و مهمتر عمیق‌تری به این موضوع بکنید. الانم این رابطه بر اساس آنچه شما من میفرمایید تمومه، چون اصلا معنایی نداره. نه شما به نظر من آمادگی داشتی تو دارید، نه ایشون. بعدم نوع حرفا بیشتر به بازی و بهانه شبیه تا دلیل. It's excuse, it's a game, it's not reason.
چون... من یه مشکل دیگه هم دارم آقای دکتر، اینه که من خوب از ظاهری خوب هندل کردم، یعنی کنترل کردم خودم و گفتم نه نمیخوام تو این رابطه باشم و داشتم به درسم هم خیلی صدمه نزد، ولی از صبح که پر میشم ذهن من مشغوله، یعنی همه خاطرات یا همه چی مثل یه فیلم هست، صبح میاد تو ذهنم.
آخه عزیزم ایتس ان فینیش بزنس عزیزم، تو من بگو نه صبر کن، به فیلم کار نکن. نتیجه ای که ازش میگیری چیه؟ نتیجه ای میگیری که من خوب نیستم؟
بله دقیقاً همین.
خب مشکل همونه دیگه عزیز. شما ماهنامه شماره 2 رو ما الان تموم کردیم، ولی شاید بتونید یه جوری تهیه کنید. حالا شاید من یه فکر بگم سر حرمت نفس، شما مشکل حرمت نفس هستم، به زبون فارسی هست به زبون انگلیسی هم هست، سیکس پیلرز آف سلف استیم هست، مال آقای دکتر برندن، یا اسمش هست روانشناسی عزت نفس. البته من با این لغت تعریف موافق نیستم به دلایل، ولی کاری به اون ندارم. روانشناسی عزت نفس ترجمه لغتش سیکس پیلرز آف سلف استیم، شما اون رو بگیرید روش کار بکنید. صحبت های منم هست حالا
شاید
خب پس خداحافظ دیگه با طرف نمیزن.
نه
آخه عزیز
اگه من از بچگی یه مشکل داشتم که حالا مادر من همه موفقیت ها یا هر چیزی که من داشتم ایشون انکار میکردن، میگفتن به خاطر اینکه بچه لوس نشه، بچه بلو نشه، و این هنوز تو من هست. و این که من همیشه فکر میکنم که من نمیتونم کارا رو انجام بدم خودم و خوب نیستم، این یه چیزی که تموم میشه، یعنی این که یه چیزی تو ذهن آدم هاست و میره.
متوجه شدم از این اول اونو به جایگاه گذارم. حالا که همچین مادری داشته که یه چنین حرف غلط بد ویرانگری رو به بچه هاش یا به شما میگفته، متاسفم عزیز. یعنی این ماجرا بچه لوس بچه ایست که محبت نمیبینه و بنابراین دست به مانورایی میزنی که محبت رو بگیره. بچه ای که وجودش پر از توجه و محبت هرگز هرگز لوس نمیشه. آخه چه میشه کرد با این کمدانی های ما درباره مسائل روانی؟ خوشحال شدم باید صحبت کنم. یک جمله به تو میگم عزیز، خوبه خوبه خوبی، فقط آدرس رو گم کردی که هیچ 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 عیبی نداره. به خودت یه ذره فرصت بده، همه چیز درست میشه، برای که تمام توانش رو داری عزیز. ما مشکل و مسئله با تو نداریم، به اندازه کافی خوبی، دختر باهوشی هستی، توانایی هایی داری، هیچ طور نشد و هیچ طور هم نمیشه. مطمئنم که بعد از این مدت خودت متوجه میشی که اصلا خودتو نه شناختی نه دیدی، تصویر و تصوری از خودت ساختی که اصلا نیست، و ابدا هم این حرفایی که به تو گفتن یا برداشتایی که تو کردی یا عقیده و نظری که هم اکنون خودت داری غلط عزیز. اصلا همچین چیزی در تو نمیشه. یعنی تو الان یه فرضی میکنی که مثلا یه مرد 60 ساله نمیدونم مثلا زرد پوستی که اصلا نیستی. بنابراین ول کن، باوراتو بریز دور و مواظب خودت هم باش. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنونم، لطف کردی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
شنگ و نجمن با ما باشی.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power، نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG.
در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید، 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
فامیلیان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلی ان استتیک کلینیک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من همین شنبه 30 جولای در سیاتل در بلویو دو کنفرانس خواهم داشت، 3-6، تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10، خوشبختی و موفقیت البته از دیدگاه علم. روز سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا داریم. در برگشت روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی که انسان 8 بار از تولد تا 100 سالگی سر 8 تا دوراهی قرار میگیره، و 6-9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیست، یعنی ما الاغ سواریم یا اتومبیل سوار، و یا الاغ رو در اتومبیل گذاشتیم یا به دنبال اتومبیل بستیم. سخنیست که اونجا خواهم داشت. من یادآور میشم احتمالاً که یعنی تقریباً حتماً جمعه دوم سپتامبر در آتلانتا دو کنفرانس خواهم داشت، و روز پنجشنبه 8 سپتامبر دو کنفرانس در نیویورک. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسوند. اما موضوع مهم سفر 5 شب و 5 روزه است که از نیوجرسی یا منطقه نیویورک به برمودا داریم. این سفر از روز شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا روز پنجشنبه 8 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه روز دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی و تعطیله. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. کشتی سولد اوته، ولی ما کمی کابین رو که از قبل گرفتیم داریم و میتونیم اون رو در اختیارتون بگذاریم، ولی احتمالاً ظرف چند روز آینده نخواهد. 800-819-91 برای دوستانی که در شرق امریکا هستن، واشنگتن دی سی، مریلند، ورجینیا، نیویورک، بوستون، شیکاگو و دوستان عزیز در کانادا، تورنتو، مونتریال یا اتوا، یعنی این شهرهایی که معمولا ایرانیان هستند و همیشه آمدن به غرب براشون مشکل بود، حداقل این در شرق. از سوم شنبه سوم سپتامبر تا هشتم این زیباترین کشتی است که همکنون بر روی آب است. 800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. جان.
نه از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتین.
به من شما نفرمودید. البته من دو نفر قبلی رو هم از ایران داشتم. گرچه بانویی که بودن مثل که در ایران نبودن، ولی گفتن که از ایران هم. یا البته چون در ایران زندگی میکنن. به هر حال خوشحالم که تلفنتون قطع نشد، در خدمتتونم.
بله ممنونم. ببخشید آقای دکتر، من اضافه وزن داشتم، بعد مدت‌ها بود خب رژیمای مختلفی رو می‌گرفتم. از عید تا حالا، از فروردین تقریبا میشه، با یه روشی آشنا شدم به نام هیپنوتراپی. اول خواستم ببینم که شما این متد رو می‌شناسین و آیا تاییدش می‌کنین، به این شکل که اون بحثی که به فرد من سفارش دادم از دیگه حالا اون کسی که برای من فرستاد چند تا سیدی روش بود، یه سری آگاهی ها میداد و اون چیزی که الان میخوام سوال بکنم اینه که دو تا مورد توش بود، هیپنوتراپی یک و هیپنوتراپی دو. این هیپنوتراپی یک، یکی شاجه به قضا بود که مثلا نوع قضا خوردن رو توضیح میداد که باید این قضاتون رو 20 بار 30 بار بجوید، آروم بخورید، دو تا لقمه بخورید، بعد از این دو تا لقمه یه جوره آب بخورید و بعدش مثلا دوباره ادامه بدید و این باعث میشه که مثلا این جویدن زیاد یا شاید این یه جوره آبی که بین دو تا لقمه و لقمه های بعدی هست، این باعث میشه که مثلا زودتر سیر بشین. و این سی دیه یه به اصطلاح آهنگی پیش زمینش بود، این آهنگ باعث میشه که به خواب آدم فرو بره و یه جور یا آرامشی میگیره همراه با این آهنگ پیش‌زمینه که داشت. سیدی دومه در مورد ورزش میگه که شما روزانه مثلا از 20 دقیقه شروع، از 10 دقیقه شروع بکنید، بعد 20 دقیقه، نیم ساعت، تا به یک ساعت برسونید و همینجور یه سری چیزا رو توضیح میده. باز اونم یه آهنگ در واقع آهنگ زمینه است، یه حالتیه که من وقتی اون اوایل گوش میدادم به خصوص مثلا یک ماه اول خوابم میبرد، اصلا دیگه متوجه نمیشدم چی میگفت. و بعد این آقا میگفت که این حتی اگه خوابم برین این روی شما اثر خودشو میذاره. حالا من نمیدونم این تا چه اندازه از نظر علم روانشناسی صحت داره که این واقعا اثر خودشو میذاره، ولی چیزی که توی این هیپنوتراپی خیلی حائز اهمیت بود برای من و من متوجه شدم، به هر حال من یه کاهش وزنی حالا هرچند محدود و کم باهاش داشتم، ولی اینو که این جویدن زیاد مثلا این حالتی که ایشون میگه بجوید، برای یکی مثل من که شاید حس میکنم اورال فیکسیشن داشتم، مثلا من دیگه نیاز به آدامس ندارم، من دیگه مثلا نیاز به خوردن آب نبات زیاد ندارم و تو یا ورزشم رو مثلا دائم میکنم، تو خیلی مورده کمک کرده. حالا نظر شما رو خواستم در رابطه
ببینید. شما در 12 تا موضوع رو اقلا مطرح کردید، بذارید من فقط به اشاره بهش توجه کنم. اول موضوع کاهش وزن یکی از پیچیده ترین مسائل انسانیه، علت همین است که به خیلی چیزا مرتبطه و بنابراین یکی از اون مواردی است که هر کس فکر کنه به سادگی میتونه این موضوع رو حل کنه و پشت سر بگذاره اشتباه میکنه، برای اینکه کل سیستم به دلیل مراحل رشد و ماجرای زنده ماندن انسان با تمام وجود به جنگ کسی میره که بخواد رژیم غذایی بگیره. علتش هم روشنه، طبیعت گفته گرسنه ای غذا وجود داره بخور، این که من گرسنه‌ام غذا وجود داره نمیخورم، حتی به یه نوعی جنگیدن با طبیعته که اگر یه اصولی رعایت نشه حتما موفقیت آمیز نخواهد بود. و بنابراین موضوع کاهش وزن یه پدیده بسیار بسیار سنگینه، حتی برخی از اوقات در بعضی از زمینه ها از اعتیاد به مواد مخدر هم در بلند مدت میتونه تأثیر کمتری رو فرد بتونه رو زندگی خودش بذاره با وجود همه پیشرفت‌های علمی. این شماره یک. دو، این چیزایی که به شما توصیه‌هایی که کردن، اینا توصیه‌ها برای این هست که مغز شما که اون باید تصمیم بگیره که من سیر شدم و دیگه غذا نمیخوام یا اون اشتیاقو به غذا ندارم رو به وجود بیارم. بنابراین ده ها بلکه صد ها توصیه تو این زمینه ها هست. حتی من همین امروز تو رادیو میامدم، دوستان تو رادیو گفتن که گفته شده که اگر قبل از غذا یک لیوان بزرگ آب بخورید، مغز خیلی زودتر به این نتیجه میرسه که من به اندازه کافی غذا خوردم و متوقف میکنه. و اگر این حرف درست باشه که میگفتن یه مطالعه علمی است، نشون دهنده پیچیدگی مسئله است. پس اون توصیه هایی که به شما کردن در جهت چگونه غذا بخورید، چه غذایی رو بخورید، کی بخورید، و یا توصیه های بعدی که در خصوص ورزش شما بهش اشاره فرمودید، همه و همه برای یه درصدی از آدم ها درصدی کار میکنه. حالا برای شما 3%، برای یکی دیگه 20%، یکی دیگه 60%. بعدم برمیگرده به اینکه خود شما چگونه به موضوع نگاه. پس مورد دومم که در خصوص توصیه هاست، اگر توصیه های درست پزشکی باشه که با توجه به حرفایی که زدی به نظر معقول و منطقی میرسه، کار میکنه. سوم، این که برای شما آهنگ هایی بگذارند و اون آهنگ ها شما رو به خواب ببره، این ترانه های همچین توانی رو دارن، ولی اگر مقاومت کنید خوابتون نمیبره. ولی اگر واقعا آماده باشید و بخواید اون رو تعقیب کنید، غالب اوقات این تأثیر رو داره. اما این که در خواب احتمالاً زیر اون ترانه ها حرفای گفته شده که گوش نمیشنوه ولی مغز اون رو میگیره، که بهش میگن سابلیمینال، مطالعات نشون میده اون درست نیست. یعنی ادعایی که وجود داشته این هست که ما یه موسیقی پخش میکنیم اما زیرش مثلا به شما میگیم تو خوبی، یا غذا کمتر بخور، یا غذای خوب بخور. حرف این است که بدن رو شما اثر میذاره. مطالعات نشون میده ماجرای سابلیمینال یا اون چیزی زیر آستانه حسی ما حرف درستی نیست. پس اون تیکش معنایی نداره. این که شما دو دفعه دو سه دفعه اشاره فرمودید به هیپنوتراپی، من در حرفای شما ابدا مسئله هیپنوتراپی رو ندیدم. هیپنوتراپی یعنی یه مرحله ای از مغز. من و شما بیداریم، مغز ما یه قسمت هایش یه جوری کار میکنه، میخوابیم، یه قسمت های از کار میفته، کمتر کار میکنه، ولی یه قسمت های دیگه بسیار بسیار فعالتر وارد صحنه میشن. هیپنوتیزم یه چیزیست نزدیک به خواب و به همین جاست که فروید که اون رو مطرح کرد به عنوان خواب مصنوعی میشناختش. پس بنابراین بله، چیزی درسته وجود داره به اسم هیپنوتیزم، یعنی انسان میتونه و از راه‌هایی که امروز می‌شناسیم، تکنیکی که هست، مثل همونطور که شما اتومبیل راه می‌ندازید با اون سرعت می‌رید، ما می‌تونیم مغز خودمون رو یه تیکایشو به کار بیاندازیم، یه تیکایشو از کار بیاندازیم و اون نام رو اسمشو بذاریم هیپنوتیزم، که درجاتی داره و من بیش از 17 یا 18 هزار نفر رو تو کنفرانس‌های کودک درون و کنفرانس‌های دیگه هیپنوتیزم کردم، اونم یک بار، نه کودک درون که در شهر لس آنجلس، 5 بار تو این سفرها، 3 بار. پس بنابراین موضوع هیپنوتیزم کار درستی. اما وقتی میگید هیپنوتراپی، یعنی استفاده از هیپنوتیزم برای روان درمانی، یعنی همطور که ما کاگنیتیو تراپی داریم که شناخت درمانیه، یا بیهیوریال تراپی داریم که رفتار درمانی، ما یه چیزی هم به اسم هیپنوتراپی داریم که استفاده از هیپنوتیزم هست برای کار روان درمانی. و این حتما باید بواسطه یه روان درمانگر، یه روانشناس، یه کسی روان پزشک انجام بشه و این کار شدنیست. خیلی از اوقات موضوعها و مسائلی هستن که از طریق هیپنوتراپی بهتر از هر راه دیگری جواب میدن و اینم از همون مواردیست که شما بهش اشاره کردید، یعنی اینم از اون مواردیست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. تأثیر هیپنوتیزم بر روی کاهش وزن کمه. علتش هم این است که مشکل اضافه وزن و یا گرفتن یه رژیم غذایی یا هر کار دیگری کار بسیار پیچیده است. ای بس و از 10 تا آدم یکی دو تا بیشتر توش نمیتونه به هدفی که داره در حتی میان مدت یا بلند مدت برسه. غالب اوقات آدم ها بر میگردن سر اون وزنی که داشتن و اصولا بدنشون با اون به این دنیا آمده. اشکالش هم این است که سلول های چربی در دوران کودکی تشکیل میشن و با رژیم غذایی سلول ها از بین نمیرن. اتفاقی که میفته اینه که سلول ها در حقیقت جمع میشن یا کوچک میشن و بنابراین ما کاهش وزن رو و یا کم شدن چربی رو در بدنمون یا تغییر در اندامون رو حس میکنیم، ولی به مجردی که شرایطی پیدا شد اون را دو مرتبه حال قبلی خودشون رو پیدا میکنن و ما دوباره چیزی که خالی شده بود حالا دوباره پر میشه. به همین جاست که امروز تکنیکایی که وجود داره در جهت در حقیقت در هم شکستن این سلول‌ها یا برداشتنش، یه چیزی مثل لایفوسکشن، شما رو کاری میکنن که اون سلول‌ها رو میارن میریزن بیرون. پس بنابراین نه نوع اصلا وجود ندارن که کوچک و بزرگ بشن، یا الان این چیزی که از طریق سر رو گرم کردن دارن انجام میدن کاملا کار میکنه وقتی به درستی صورت بگیره. البته دلایل و عوارض خودشو داره مخصوص به خودش، ولی به طور کلی چون میشکنه اون سلول ها رو و اونا طی مدت یکی دو سه ماهی بالاخره از سیستم دفع میشن، دیگه امکان برگشتش به اون صورت نیست، راهای دیگه هم وجود داره. ولی به هر حال اگر به عنوان فقط هیپنوتراپی کسی بخواد کاهش وزن پیدا کنه، تأثیرش برای درصد کمی از مردم کمی هست، ولی به عنوان یه راه حل برای مشکل چاقی و یا لاغری ازش استفاده نمیشه. متاسفانه تلفن شما قطع شد، ولی امیدوارم قسمت آخر رو هم شنیده باشید. ولی اون چیزی که دارید انجام میدید به نظر میرسه در برخی از زمیناش که شما گفتید کار میکنه، ولی چون من مطلبی درباره هیپنوتراپی از این حرفای شما نشنیدم، امیدوارم این توضیحات دیگه کمک کنه. فقط یه یادآوری میکنم، هیپنوتیزم یه تکنیک علمی است، علم نیست، مثل رانندگی، مثل دوچرخه، یه تکنیک علمی است که اگر از طریق یه روان درمانگر، یه لایسنس سایکوتراپیست، هم از اینکه روان پزشک، روانشناس، مشاور خانواده است، یعنی کسی که کار روان درمانی رو انجام میده، به عنوان یه متد و روش ازش استفاده بشه، در زمینهای کار میکنه، مثلا در جهت استراب یا انواع فوبیاها حتما کار میکنه. من امشب تو کلاس راجبش صحبت خواهم کرد، اما حتما به درد افسردگی نمیخوره یا به درد کسی که سکشوال ابیوز بوده، اون کار خطرناکیه. یعنی درست مثل این که با کار داشت پس خونه آدم بخواد جراحی چشم بکنه. به همین جهت است که من وقتی که برخی از وقت دوستان هیپنوتراپیست رو میبینم که اعلانای عجیب و غریب درباره افسردگی یا کلاسای از این قبیل دارم میندازن، پیرون سرگردون میبینم اینا دیگه چه میگن. اشکال کار این است که در بسیاری از ایالات، از جمله در ایالت کالیفرنیا، هیپنوتیزم به عنوان یک روش علمی پذیرفته شده است، ولی هیچ احتیاج به لایسنس و اجازه کاری نداره. همطور که شما میتونید فردا اعلان کنید من بهترین خواننده روی زمینم، یا بهترین ویولونیست یا پیانیستم، یا آدم هم میتونه اعلان کنه که من بهترین هیپنوتیستم، کارتم صادر کنه. دوم، از اونجایی که کار هیپنوتراپی به معنی تراپی در چارچوب سایکوتراپی نیست، مثل هر چیز دیگه که موسیقی درمانی، بنابراین آدم ها میتونن بگن من هیپنوتراپیستم، احتیاج به هیچ لایسنسی هم نداره. این که خودشون برای خودشون یه گروهی درست کردن یه قصه دیگه است، ولی اگر هر کدوم از شما عزیزان یه کارتی چاپ کنید و بگید بهترین متخصص هیپنوتراپی برای همه چیز، از سیگار کشیدن نمیدونم کاهش وزن و اینا هستی، کسی مانتون نمیشه. همونطور که شما میتونید اعلام کنید من بهترین معلم پیانو، کسی جلو رو طول نمیگیره. میخوام اینو روشن کنم. به همین جهت هست که افرادی که میگن من هیپنوتیست هستم که روی صحنه میبینید یا تو تلویزیون ها میبینید، افرادی که میگن هیپنوتراپی هستند در ایالت کالیفرنیا مثل بیشتر ایالات امریکا یا بیشتر نقاط جهان هیچ احتیاج به لایسنس و اجازه ای نداره. شما میتونید ادعای اون رو انجام بدید. البته اگر خواستید تو این زمینه کار کنید پول در بیارید، مثلا مالیاتش و رجیستریشنش مطرحه، ولی اون مثل این که آدم میخواد قصابی را بندازه یا کفاشی، هیچ ارتباطی به اینکه من قصابم یا کفاشم نداره. به همین جهت است که اگر کار هیپنوتراپی میخواید انجام بدید، لطفا و حتما با کسی انجام بدید که لایسنس سایکوتراپیست هست، برای که این در تخصص و کار اونه. یه تفاوتی است بین قصاب و جراح. ای بسا بسیاری از قصابان خیلی بهتر هم پوست رو از گوشت یا از استخوان جدا میکنن، ولی قصابی یه چیزه و جراحی موضوع دیگری. بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال و قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره Moss 310-499-8420.
310-499-8420. صد نفر
جایزه.
رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801 701-801-0801. صد نفر،
صد جایزه.
چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، من از کانادا تماس میگیرم با هاتون.
بفرمایید.
کوچی که داشتم میدونم که وقتتون زیبه. آقای دکتر، من یه خانم مجردی هستم، سنم هم مید فورتی هستم. بعد من یه مسئله برام پیش اومده. من توی کمیونیتی ایرانی ها خب تقریبا شناخته شده هستم، بعد خیلی فعالیت میکنم، خانم والنتیر یا غیر والنتیر. بعد توی موزیک بیشترم فعالیت میکنم و تو کارهای چریتی. بعد یه آقایی که توی یه بخش موزیک خیلی مهارت دارن و پروفشن هستن و متأهل هستن، از من خواستن که برم باشون یه تمریناتی انجام بدم. من قبول کردم چون که باشون مراوده دارم و گفتم اوکی، چون خیلی عادی بودش بر من، با کسای دیگه هم این کار میکردم. از وقتی که رفت ازشون خواستم که برم کلاسشون چون تدریسم میکنن.
یه ذره میشه نزدیک گوشی باشی چون صداتون فاصله داره. مرسی.
الان بهتر شده؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
بله بعد وقتی که ازشون خواستم که برم کلاسشون گفتن که من دیگه دفتر ندارم و بیاین خونم، که بعد متوجه شدم واقعا همینطوره دیگه، گیواب کردن آفیسشون و رفتن توی خونه تدریس میکنن. خلاصه ای که من رفتم خونهشون و من میگم 45 سالمه، بعدم قدرت طولانی مجرد هستم، یه پسر دارم، پسرم بزرگ شده دیگه رفته به راه زندگی خودش و تقریبا همه کامیونیتی هم اینو موضوع رو میدونه. بعد مدت طولانی هستش که مثلا تنها زندگی میکنم و عملا با مرد خیلی راحتم، مثلا مشکلی ندارم، دوستای مردم دارم که متأهل هستن، به صورتی که بعضیشون باشون اول با آقایون آشنا شدن بعد با خانوماشون، و خانوماشون هم خیلی راحت هستن چون منو میشناسن. بعد من رفتم خونه ایشون برای تمرین، رفتم تمرین دیدم که فقط عکس، یعنی وقتی که نشستم و صحبت شد و از زندگیشون گفتن و اینا، منم خیلی آدم نمیتونم بگم روک، خیلی روک، خیلی دوستانم آدم بره سر اصل مطلب، وقتی که یک کاری هست دوستانم سری بریم سر اصل مطلب و کار انجام بدیم. بعد از ایشون بعد از این صحبتشون تموم شد گفتم خب خیلی متاسفم که زندگیتون رو به راه نیست و اینا، حالا اگه میشه بریم تمرین کنیم. حالا شروع کردن تمرین و گفتن حالا بذاریم بشینیم و اینا، گفتم اگه اجازه بدین تمرین کنیم. بعد بهم گفتن وا چقدر شما سریعت شدین و جدی شدین. گفتم من اگه با من کار کرده باشه من آدم جدی هستم تو کار. حالا شروع کردیم تمرین و بعد تمرین هم ازم خواستن که بمونم برای نهار و نمیدونم از این حرفا، گفتم نه من قرار دیگه داشتم، چون که میدونستم تمرین داری، من 2 ساعت در این تمرین گذاشتم، بعدشم باید برم یک کاری دیگه انجام بدم، البته اصلا کاری دیگه نبود. خلاصه اومدم بیرون، بعد من یک دو تا تمرین دادم، من انجام دادم، من حس کردم که حس کردم لازم نداشت، قشنگ مشخص بودش که نمیدونم به فارسی چی میشه میگه هیت آن می، ولی خب چون که میخواستم که خیلی عادی برخورد کنم، که یعنی من اصلا متوجه نشدم و بعدم اصلا کلن این خصوصیت من هستش که عقب میندازم چیزا رو که شاید خودش حل بشه. بعد دوباره هفته بعدش پیت اصرار کردن که مثلا هفته دوبار بشه، گفتم نه همه هفته یه بار، من بیشتر نمیتونم تمرین کنم. خلاصه شد هفته یه بار و من دفعه بعدش رفتم خونه، یعنی مشخصه، یعنی شما وقتی میشینی همه جا رو دید داری. بعد متوجه شدم عکسایی که قبلا روی دیوار بود عکسای خانمشون اصلا برداشته شده بود. بعد من بهشون عکسایی که شما داشتین دفعه پیش کاملا متفاوت با الان، عکس خانمتون اصلا نبودش الان شد، گفت نه من حد زدم شما نیای، به خاطر من نمیدونم منظورش، یعنی اصلا فکر کنم خول شدش که این جواب داد، چون که آدم میخواد یه مخفی کاری هم بکنه اینجوری جواب نمیده، حالا کار ندارم. بعد دیدم اکسای خانومش هست و ولی باز خیلی دوباره تونم ناراحت هم و من از خانومم جدا شدم و ولی توی خونه زندگی میکنم و یه مدت هم سپریت زندگی میکردم و از این حرف ها. من بهتون گفتم من خیلی ناراحتم از این موضوع ولی امیدوارم که زودتر درست بشه. بعد برام دیدم که یک گلاس شراب آوردن و که ریلکس باشیم وقتی که میخونم، گفتم من که اهل الکل نیستم. بعدم نه مرسی برادر، این یه کلمه ای که من خیلی استفاده میکنم. بعد برگشتم بهم گفتن که چرا به من میگی برادر، گفتم احساس کردم که مشکل نداریم با این کلمه. گفت نه به من نگیم برادر، من دوست ندارم شما به من نگیم برادر. گفتم اوکی. بعد ایشون نمیم سر این که به من میبه تعارف میکردن، یه دفعه اومدن دست منو گرفتن و بوسیدن دست منو، بعد کشنمشون دستم رو زدم کنار، گفتم که ببخشید برادر از این کار ما نداریم، اگه تمرین انجام میدیم، اگه تمرین نیست من برم. خلاصه شروع کردیم تمرین کردن، یعنی من بازم طبق معمول ایگنور کردم و همیشه میگم بعدا دیل میکنم باهاش. همین اتفاق دوباره افتاد و من وقتی که بعد خیلی صحبت واضح تر صحبت کرده بودم. منظورتون دیگه وقتی تمرین تموم شد گفتم منظور شما از این تمرین ها چیه؟ شما اصلا نیازی به این تمرین ها ندارین، شما این تخصصتونه و من خیلی مبتدیم، اصلا شما نیاز ندارین که من بیام باهاتون تمرین کنم. گفت نه من با شاگردهای دیگه هم همین کارو میکنم، تمرین میکنم. گفت نه من مثلا دوست داشتم یه رابطه نزدیکتری با هم داشته. گفتم شما منظورتون چیه؟ شما الان همسر دارین؟ دفعه پیش من اومده بودم عکساشو نبود، الان عکساش هست. بعد حالا شما به من بگید شما سپریت میخواییم بشین، پس من اگه فردا یه مهمونی خواستم برم میتونم با شما برم دیگه. گفت اوه چه زود دارین نتیجه گیری میکنین. گفتم شما یعنی میخواین دوست پسر من بشین؟ خیلی من سر زود میرم سر اصل مطلب. گفت شما چقدر سریع نتیجه گیری کردی و چقدر زود میخوای دوست پسر چه؟ بعد این حرف گذشت و من اومدم بیرون، خدافزی کردم اومدم بیرون. یعنی نتیجه نذاشتم، نه اون بگیره نه خودم گرفتم، یعنی خودم که نتیجه گرفتم ولی اون نتیجه نگرفت که من در چه موقعیت قرار دارم. بعد اومدم بیرون، بعد به مسیج میدادن که تمرین میکنید و من گفتم آره به اندازه کافی دارم تمرین میکنم. و بعد دیگه قرار بودش من بهشون خبر بدم که چه روزی میرم اونجا که تمرین رو ادامه بدیم. من دیگه نه خبر دادم نرفتم پلوشون. ولی این موضوع خیلی اذیتم میکنه، چون که اولا که من توی کامیونیتی شناخته شده هستم، حتی من خیلی ها رو نمیشناسم و منو میشناسن. خب کامیونیتی من هم خیلی بزرگ نیست البته، ولی بازم من این مدت که اینجا توی کانادا هستم نزدیک 15 ساله.
حالا بیاد وارد این جزئیات نشیم عزیز، پرسشتون از من چیه؟
پرسشم میگه من چجوری برخورد کنم
عزیز من. شما صبر کنید، شما دوست دارید این بازی رو با مردم بکنید؟
چه بازی رو؟
بازی این که من به رو خودم نمیارم که هدف تو چیه، میخوام ببینم تو چی کار میکنی، ذره به ذره حساب تو میرسم و گیم شما بازی میکنید. شما هر زنی روزی که بهش گفتن که بیا خونه من باید بدونه که به احتمال زیاد میتونه دلیل داشته باشه، برای حرف ایشون، نگاه ایشون، برخورد ایشون هست. بعد وقتی اون قصه ها رو برای شما درست کردن، شما باید در اولین فرصت اگه میخواستید میموندید، اگه نه یه بهانه میکردید میامد بیرون، دیگه هم نمیرفتید. و الا صبر میکنم اول میسه زود جواب میدم. شما اصلا بازیه، یعنی این یک قایم موشکه، این یک نوع موش و گربه است که شما.
مدت 2 هفته است که قایم موشکی چیزی نبوده
عزیز من. اینقدر آشکاری که شما از 100 تا زنی که الان قصه شما رو شنیدن همون یه دقیقه اول فهمیدن این آقا به شما نظر داره، شما این ندارید، نباید میرفتید، تموش. هیچ بقیه داستان رو نمیخواست.
الان خب داستان این تموم شد. شما
ولی این که شما بعد نسب کنید، آخه شما بعد برگردید بگید که دفعه قبل که اومدم عکسای خانومت بود، حالا عکسای خانومت نیست. شما فقط میخواد درگیر اون آدمو بنازید توی دست انداز. و الا نتیجه گیری هم میخواید بکنید. چون ببینید عزیز، پروسه مسئله که من پروسه بازیه. ما بازی میکنیم، بعد از 90 دقیقه بازی میگن 1-2 اینا بردن اونا باخت. شما دقیقا اگر تکلیف آخرتون روشنه که من با این آقا نمیخوام دوست بشم، که کاملا حق شماست و میفهمم، شما در اولین قدمی که ایشون برداشت که تو اون بوه هست باید متوقفش بگید، نه اینکه بذارید بازی ادامه پیدا کنه. یه دفعه دیگه هم برید، ایشون اگر اون دفعه مثلا دست به دست شما نمیزدن، یه دفعه دیگه میزدن، دفعه دیگه به جای یه لیوان شراب میدن، حالا شاید یه چیز دیگه به شما تعارف کنن، شاید حالتی ریلکس داشته باشید. ای بسا شما تو زندگیتون با مسائلی روبرو میشید، شما هم درد دلتون باز میشد، اونجا با هم نزدیک میشید. چون ببینید عزیز، کاری رو که آدم نمیخواد تموم کنه، نباید تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، قرار نیست شروع کنه. و شما من میگید اینو نمیدونستم، شما 100% میدونستید که این
من نمیگم نمیدونستم، من اینو
همونجا باید میستادید. نه صبر کنید عزیز، شما روزی که میدونستید تمام ماجرا، یعنی اون اصلا اول و آخر حرفه، یعنی این اگر شما نمیخواید، شما به من فرمودید که ماجرای بازی نیست، it's absolutely a game. یعنی شما دوست دارید به یه آدم میخواید بگید نه بذارید این چجوری جلو شما ملق میزنه، یعنی بذارید ادا و اطفار و میمون بازیشو علیهش داشته باشید. و بعدم اصلا کار بدی نکرده، یه مردی یه کار غلطی رو کرده در حال که داشته همسر داشته، یا حتی این نمیداشت خواسته به شما نزدیک بشه، شما میگید نه تمام، پایان ماجرا. ولی شما اون راه رو به او دادید برای اینکه بتونید اونگونه که دلتون میخواد بازی رو اداره کنید، برای که آخر کار میدونست چیه. درست نیست که شما، من میگم از شما میخوام $1,000 پول قرض بگیرم، شما میگید 100% نمیخواید به من پول بدید، و یا اصلا 100% شما پول ندارید به من بدید، ولی بیار بیا بشیم چی میگی، بعد میگید کی میخوای بدی، برای چی میخوای بدی، کی برمیگردونی، چی به من میدی، شما که میدونید نمیخواید من پول بدید، برای چی منو درگیر این بازی میکنید. شما به من بگید که به عنوان یه زن، اونم یه زن مجرد با این همه توانایی که در شما من میبینم، شما نمیدونستید ایشون به شما نظر داره و دنبال هدفی هست؟ کنی که میدونستید، خب شما با تمام موقع متوقفش میگید تموشون. الان هم به خودتون نه بر بخوره، یه کسی، یه مردی از یه زنی خوشش میاد، یه زنی از یه مردی خوشش میاد، حق آدم هست خوششون بیاد، حق آدم هست که بخواد. مهم اینه که شما هم میخواید یا نمیخواید و این کار درستی یا غلطی. اون دوتا رو وقتی سر هم کنید موضوع روشن. الان هم نه بهش فکر کنید، نه با ایشون کاری داشته باشید، تمرین رو عرض کنم موسیقی اینا رو با ایشون بذارید کنار، برای که ایشون حال خودشو داره، کار خودشو داره، شما هم حال کار خودتون دارید که میگید من دنبال یه چنین رابطه‌ای با این آدم، اونم با یه مردی که زن داره نیستم، کاملا حق با شماست و بیستید. این که چرا ایشون شما رو میخواد، اینو به حساب خوبی و جالب و جاذب بودن خودتون بذارید که ای با ایراد شما نیست، ایشون تصمیمش نظرش کنه.
بله ببخشید آقای دکتر من وسط حرف قطع میکنم، ولی من
100%
از خودم هستم.
نه من چون دو دقیقه بشه وقت ندارم، پرسشتون از من چیه عزیز؟ یه سوالی هست.
پرسشم اینه که آیا من باید یه برخورد عادی داشته باشم؟
اصلا نه خیلی، ایشون برخورد عادی در جمع خواهید داشت، ولی هیچ وقت در خلوت و تنهایی با ایشون نخواهید. الان هم یه بهانه در میارید که من فعلا الان وقت تمرین و اینا ندارم و به هر حال همدیگه رو اینجا اونجا میبینیم و به این ماجرا یک بار برای همیشه پایان بدید. دفعه دیگه هم هر قدم ایشون یا هر کسی دیگر وقتی تشخیص دارید باید بذارید دنبال کنید، دنبال کارتون، چون شما نمیخواید کسی رو بازی بدید یا سر کار بذارید. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.